ساعت 6:30 دقیقه است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان عزیز، سیستمی عباس هستم و برنامه را آغاز میکنم. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد این که مؤسسات کمک رسان به شمول ملل متحد از بانک جهانی خواستند که یک مقدار پول کمک های منجمد شده به افغانستان آزاد شود. یک باشنده کابل در رابطه با مشکلات اقتصادی میگوید:
وضعیت اقتصاد فوق‌العاده خراب است. قیمت ها خیلی افزایش پیدا کرده. آرد، روغن، برنج، کل مواد خوراکی قیمتش از بالا رفته.
دیدبان حقوق بشر در رابطه با کشتارهای بدون محاکمه در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. یک مقام این اداره گفت:
اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلوی چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
آخرین معلومات از مذاکرات دوحه بین هیئت‌های حکومت طالبان و آمریکا که امروز به پایان می‌رسد. شماری از زنان برای تامین حقوق زنان در کابل اعتراض کردند. یک تن از آنها می‌گوید: سازمان صحی جهان از گسترش نو جهش یافته نو ویروس کرونا هشدار می‌دهد و لیونل مسی جایزه توپ طلایی فوتبال را به دست آورد. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
طالبان متهم شدند که ده‌ها عضو نیروهای امنیتی افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. شماری از زنان طی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. و دست کم 14 تن به شمول چند افسر بلند پایه به اثر سقوط یک هلیکوپتر در آذربایجان کشته شدند. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان بیش از 100 عضو نیروهای امنیتی تنها در 4 ولایت افغانستان را بدون محاکمه اعدام یا به گونه اجباری ناپدید کردند. این سازمان امروز در گزارش گفت که قتل یا ناپدید شدن 47 عضو پیشین نیروهای امنیتی افغانستان را مستندسازی کرده. به گفته این سازمان، این افراد در میان 15 آگست و 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا سوی طالبان بازداشت شده بودند. پاتریشا گاسمن، رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر، برای آزادی بیشتر گفت:
رهبری طالبان به عفو عمومی برای تمامی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین وعده داده بود، اما این دستور جلو قماندانان محلی برای اعدام شتاب‌زده و ناپدید کردن اجباری شماری از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلو چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
دیدبان حقوق بشر گفته که معلومات موثق در مورد قتل بیش از 100 پرسنل نظامی پلیس اعضای اداره استخبارات و ملیشه ها از غزنی، هلمند، قندهار و قندوز گردآوری کرده. رهبری طالبان پس از تصرف افغانستان عفو عمومی اعلام کرده. بیشتر تا لحظات دیگر، مقامات امنیتی حکومت طالبان در ولایت ننگرهار از دستگیری 2 عضو مهم شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش در این ولایت خبر دادند. محمد طاهر مبارز، آمر امنیت جلال آباد، به خبرنگاران در محل گفته که این افراد دیشب در منطقه زنگویی واقع در ناحیه اولین شهر دستگیر شدند. با گفته او 3 عضو دیگر داعش به شمول 1 زن پس از منفجر کردن مواد انفجاری بسته در بدنشان کشته شدند. مبارز افزوده که نیروهای ویژه طالبان حوالی ساعت 3 دیشب در این منطقه برای بازداشت عطار رحمان، مسئول قتل‌های هدفمند داعش، عملیات کردند و با مقاومت جنگجویان داعش روبرو شدند. به گفته او در جریان 6 ساعت درگیری 2 تن به شمول عطار رحمان پس از زخم برداشتن دستگیر شدند. شماری از زنان تی گردهمایی اعتراضی در کابل گفتند که شاگردان دختر نباید بدون شرکت در امتحان ارتقا یابند. شیبا رؤوفی یکی از برگزار کنندگان این گردهمایی:
ما صدای خود امروز به خاطر بلند کردیم که وقتی میگن که معارف شروع است و درس ها ادامه داره، ما که در کابل هستیم ما این روزگار شایدش نیستیم. در کابل مکاتب دخترانه صنف 7 الی 12 فعلا مسدود است و مکتوبی هم آمده که ارتقای کاذب، یعنی شاگرد درس نخوانده به یک سن بالاتر ارتقا میدنش. و ما اعتراض ما به خاطری بود که ما میخواهیم ظرفیت تحصیلی شاگردا بلند بره، ظرفیت تحصیلی دخترها بلند بره.
مقامات حکومت طالبان اخیراً گفتند که دانش آموزان دختر پس از صنف 7 می توانند بدون شرکت در امتحان ارتقا کنند. دست کم 14 تن به شمول چند افسر بلند پایه به اثر سقوط یک هلیکوپتر نظامی نیروهای مرزی آذربایجان کشته شدند و 2 نظامی دیگر زخم برداشتند. در بیانیه مشترک نیروها و لوی سرانوالی آذربایجان آمده که هلیکوپتر امروز در جریان مانور نظامی در نزدیکی میدان هوایی ناحیه شرقی خیزی دچار سانحه شد. در ادامه گفته شده که تحقیقات در این باره آغاز شده. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده به مسکو هشدار داده که هرگونه تهاجم دیگر روسیه بر اوکراین منجر به پیامدهای جدی خواهد شد. این در حالی است که نگرانی غرب بر سر تقویت حضور نظامی روسیه در نزدیکی مرز اوکراین در حال افزایش است. بلینکن امروز در نشست خبری وزیران خارجه ناتو در ریگا پایتخت لاتفیا حضور گسترده نیروهای روس در مرز اوکراین را غیر عادی خواند و افزود که هر گونه اقدامات روسیه که سبب تشنج شود مایه نگرانی بزرگ ایالات متحده خواهد بود. حکومت روسیه در سال 2014 شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاک روسیه کرد. وایستر محکمه پاکستان فیصله کرده که علی وزیر عضو پارلمان پاکستان و از رهبران جنبش تحفظ پشتون به قید ضمانت آزاد شود. او حدود یک سال پیش به اتهام فتنه انگیزی بازداشت شد، اتهامی که خودش رد کرده. صلاح الدین گنداپور وکیل مدافع آقای وزیر امروز بر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که استر محکمه فیصله کرده که وزیر در بدل 400 هزار روپیه پاکستان معادل بیش از 2000 دلار آزاد شده می تواند.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ افغانستان به اساس درجه سانتیگراد در 24 ساعت آینده از سوی اداره ملی هواشناسی این گونه پیش بینی شده است: فردا کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه گرما 18، پایین‌ترین 1. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 16، پایین‌ترین 5. مزار شریف آسمان آفتابی، بلندترین درجه گرما 15، پایین‌ترین 9. قندهار آسمان ابری، بلندترین درجه گرما 21، پایین‌ترین 5. و جلال آباد آسمان قسمن ابری، بلندترین درجه گرما 22، پایین‌ترین 8.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با خواست مکرر نهادهای کمک رسان به شمول سازمان ملل متحد برای مبارزه با بحران انسانی در افغانستان، بانک جهانی در تلاش است تا 500 میلیون دلار از کمک‌های مجمع شده را به افغانستان بفرستد. خبرگزاری‌های رویترز فرانسه از یک منبع بانک جهانی گزارش کردند که این پول از طریق مؤسساتی که فعالیت‌های بشردوستانه دارند به مردم افغانستان فرستاده خواهد شد. بیشتر در این گزارش میشنوید.
هشدارهای نهادهای جهانی از افزایش فقر و بحران مالی در افغانستان و راهیافت‌ها برای کمک به مردم. شماری از کسانی که در حکومت پیشین کارهای دولتی و غیر دولتی داشتند پس از حاکمیت طالبان بیکار شدند و توان پرداخت هزینه‌های زندگیشان را ندارند.
هیچ گونه معاش دریافت نکردیم. شوهرم هم کارمند دولت بود و هم خانه‌نشین است. دخترم 8 مکتب بود و هم خانه است.
مرسل و شوهرش کارمندان دولت بودند. این خانم 31 ساله و شوهرش پس از حاکمیت طالبان خانه نشین شدند و در 3 ماه گذشته تا کنون معاش دریافت نکردند. او که 2 فرزند نیز دارد به رادیو آزادی گفت:
وضعیت اقتصاد فوق‌العاده خراب است. نسبت قبل قیمت خیلی افزایش پیدا کرده. آرد، روغن، برنج، کل مواد خوراکی قیمتش از قبل بالا رفته.
در هفته‌های اخیر نهادهای بین‌المللی با شمول سازمان ملل متحد از افزایش ناداری و بیکاری در افغانستان هشدار دادند. و نیز گفتند در صورت بی‌توجهی جهان به افغانستان بحران بشری را خواهد داد. شکایت های مردم هم از فقر، ناداری و بیکاری از هر گوشه و کنار افغانستان بلند شدند، تا جایی که در برخی از ولایت ها شماری از کارمندان حکومت پیشین به شمول آموزگاران و دکتران از فقر زیاد دست به فروش وسایل خانه هایشان زدند. حکومت طالبان نیز تا حال برای مدیریت این وضعیت و کاهش سطح فقر راهکار روشنی نداشته است که با رسانه ها در میان گذاشته باشد. اما مقام های حکومت طالبان همواره گفتند که برای مبارزه با بحران بشری دست به کارند. پیش از این ذبیح‌الله مجاهد معین وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفته بود که جهان نباید رسانیدن کمک های بشری را به افغانستان سیاسی سازد. عبدالصمد که پیش از حکومت طالبان با یکی از نهادهای بین المللی کار میکرد و ماهی 30,000 افغانی معاش داشت، اکنون بیکار است. او به رادیو آزادی گفت:
قبلا در یک جای کار میکردم، حدود 30,000 افغانی معاش داشتم، اما بعد از حکومت طالبان کاربار خود از دست دادیم و مثل ما بیشتر مردم همی وضعیت دارن، کاربار خود از دست دادن. در شرایطی که زمستان در حال فرارسیدن است و قیمت هم به شدت بالاست، اگر نهادهای کمک رسان کمک نکنه مردم افغانستان را زمستان پیش رو بسیار رقتبار خواهد بود بر مردم.
پس از این همه به تازگی بانک جهانی یکی از بزرگترین کمک کننده های افغانستان در حکومت پیشین تلاش دارد برای کمک به مردم افغانستان پا پیش گذارد. خبرگزاری های رویترز و فرانسه به نقل از یک منبع در بانک جهانی گزارش دادند که قرار است این نهاد $500 میلیون کمک بشردوستانه به افغانستان کند. رویترز در گزارشش افزوده است که این کمک ها از پول منجمد شده این نهاد برای افغانستان و از طریق ملل متحد و دیگر نهادهای کمک رسان به افغانان خواهد رسید. بانک جهانی در دو دهه اخیر افغانستان را در بخشای توسعه، کاریابی و صحت کمک مالی کرده است که مطابق تصمیم اخیرش کمک ها به بخش کمک های بشردوستان اختصاص می‌یابد. پیش از این برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد نیز هشدار داده است که در زمستان امسال حدود 22 میلیون افغان در معرض کمبود غذا قرار دارند. طالبان درباره این خبر به پرسش های ما پاسخی ندادند، اما به تازگی ناملا سمنگانی معاون سخنگوی حکومت طالبان در تویترش نوشته است: مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان صبح روز سه شنبه در دیدار با نماینده ویژه رئیس جمهور ازبکستان گفته که جهان باید بدون قید و شرط به کمک های بشری خش با افغان ها ادامه دهد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی افغان را در چهار ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارشی که امروز از سوی نهاد نشر شد آمده است که این نیروها مربوط به اردو، پلیس، کارمندان استخبارات و نیروی محلی می شود. طالبان این گزارش دیدبان حقوق بشر را رد کردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر میگوید که طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان بیش از 100 تن از پرسنل نیروهای افغان را در 4 ولایت افغانستان بدون محاکمه اعدام و یا جبران ناپدید کردند. در گزارش که امروز از سوی نهاد مستقر در نیویورک نشر شد، از کشتن و ناپدید کردن 47 تن از نیروهای پیشین امنیتی افغان که میان 15 اگست تا 31 اکتبر به طالبان تسلیم یا بازداشت شده بودند خبر داده شده. دیدبان حقوق بشر میگوید که گزارش‌های معتبر در اختیار دارد که بیش از 100 تن از اعضای پیشین اردو و پلیس ملی، کارمندان امنیت ملی و نیروی ملیشه در ولایت‌های غزنی، هلمند، کندهار و کندوز از سوی طالبان کشته شدند. طالبان با بازگشت به قدرت در افغانستان عفو عمومی برای همه اعلام کردند، اما پاتریشا گاسمن رئیس بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر بر رادیو آزادی گفت که طالبان در برابر حفاظت مردم و نیروهای پیشین امنیتی مسئولیت دارند.
The Taliban leadership
رهبری طالبان به عفو عمومی برای تمامی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت پیشین وعده داده بود، اما این دستور جلوی قماندانان محلی برای اعدام شتاب زده و ناپدید کردن اجباری شماری از نیروهای پیشین امنیتی را نگرفته است. اکنون مسئولیت متوجه رهبری طالبان هست تا جلوی چنین قتل‌ها را بگیرد، مسئولین را حسابده قرار دهد و برای خانواده‌های قربانیان غرامت بپردازد.
دیدبان حقوق بشر گفته که طالبان در پاسخ به این گزارش گفتند که آنان افراد را که مسئول بدرفتاری بودند برکنار کردند، اما در ادامه آمده که طالبان برای اثبات این ادعایشان معلومات ندادند. طالبان بعد درخواست رادیو آزادی برای تبصره در مورد این گزارش تا هنوز پاسخ ندادند. Human Rights Watch در گزارشش در مورد طالبان در افغانستان گفته که در باره کشتن و ناپدید کردن نیروهای پیشین افغان با 40 تن در 4 ولایت گفتگوی رو در رو داشته و با 27 تن دیگر از طریق تلفن صحبت کرده. با گفته این نهاد افراد مصاحبه شونده شامل شاهدان، اقارب و دوستان قربانیان، مقامهای پیشین حکومت، خبرنگاران، کارمندان صحی و حتی شمار از افراد گروه طالبان بودند. پیش از این شمار از بانوان پلیس که در حکومت پیشین وظیفه داشتند بر رادیو آزادی گفتند که خود را مسئول احساس نمی کنند و ارزگاه صدای خود را در برابر تهدیدها و خطرهایی که متوجهشان است بلند کردند. شمار از آنها همچنان گفتند که از امنیت جان خود و خانواده هایشان نگران هستند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
امروز آخرین روز گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه است. هر دو طرف روز گذشته روی مسائل سیاسی، اقتصادی و بشری صحبت‌هایی داشتند و امروز نیز این صحبت‌ها دوام کرد. جزئیات بیشتر را با هم می‌شنویم.
مذاکرات میان نمایندگان ایالات متحده و هیئت طالبان در دوحه برای دومین روز در جریان است. امروز آخرین روز این مذاکرات است. هر دو طرف فهرستی از اولویت‌های خود را دارند و میگویند که بر اساس آن بحث‌های مفصلی داشتند. محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر امروز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت روز گذشته هر دو طرف روی کمک‌های بشری، مشکلات اقتصادی و موضوعات سیاسی با هم گفتگو کردند. اولویت حکومت طالبان در بخش اقتصادی آزادسازی ذخایر مسدود شده بانکی افغانستان است و در بخش سیاسی به رسمیت شناختن حکومت آنان از مهمترین خواستهای طالبان است. اما نمایندگان ایالات متحده با نمایندگان طرف مقابل به خاطر حفظ منافع ملیشان بر سر میز مذاکره نشستند. وزارت خارجه آمریکا میگوید در این دوره مذاکرات نمایندگان ایالات متحده درباره اولویت‌های آمریکا در افغانستان گفتگو خواهند کرد. جالینا پورتر، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه تلفنی به رسانه‌ها گفت ایالات متحده به دنبال دستیابی به اولویت‌های خود در افغانستان است. به گفته او، مبارزه با تروریسم، احترام به حقوق بشر و خروج امن شهروندان ایالات متحده و متحدان افغانش از اولویت‌هایی است که این کشور به آن متعهد است. معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که هدف این نشست‌ها دستیابی به منافع آمریکا در افغانستان از طریق گفتگوی باز با طالبان است. تام وست، نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان با همراهی یک هیئت در 27 نوامبر وارد دوحه شد و انتظار می‌رود تا 15 روز در این کشور بماند. پیش از گفتگو با مقامات آمریکایی، هیئت طالبان 2 روز با نمایندگان اتحادیه اروپا گفتگو کردند. این گفتگوها روی کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، حقوق بشر به ویژه فراهم کردن فرصت‌های تحصیلی و شغلی برای دختران و زنان، تشکیل دولت همه‌شمول و بازگشایی دفاتر اتحادیه اروپا در افغانستان متمرکز بود. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان که در رأس هیئت به دوحه رفته است، روز گذشته گفت که دو طرف در مورد برخی نکات به توافق رسیدند. اتحادیه اروپا نیز پس از گفتگو با هیئت طالبان در بیانیه اعلام کرد که این گفتگوها بر سر به رسمی شناختن طالبان نبوده، بلکه در مورد تعامل عملیاتی آنها در راستای منافع اتحادیه اروپا و افغان‌ها بوده است.
گزارشی بود در مورد این که امروز آخرین روز گفتگوها میان طالبان و هیئت آمریکایی در دوحه است. در این میان پاکستان اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو همکاری اسلامی را دعوت کرده است تا در مورد افغانستان بحث کنند. در این مورد وزارت خارجه پاکستان معلومات داده و گفته است این اجلاس برای اواسط ماه دسامبر دعوت شده و آنها حاضرند این اجلاس را میزبانی کنند.
رادیو آزادی.
شماری از زنان افغان زیر نام حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان برای تامین حقوق زنان در کابل اعتراض کردند. وحیده امیری، یکی از برگزار کنندگان این گرد همایی، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت این اعتراض در برابر ارتقای دختران مکاتب بدون آموزش، باز نشدن مکاتب دختران و موانع در برابر کار و فعالیت زنان بوده است. جزئیات را در این گزارش می‌شنوید.
اعتراض شماری از زنان و دانش آموزان دختر در برابر لیسه عالی مریم در خیرخانه کابل. این زنان و دانش آموز دختر که شمارشان اندک بیش از 20 تن است، زیر نام حرکت خودجوش زنان مبارز افغانستان بر روز سه شنبه در این اعتراضشان خواهان تامین حقوق زنان از راهگذر آموزش و پرورش و کار شدند. این اعتراض کنندگان همچنان میگویند که فارغ شدن دختران بدون آموزش از مکتبها ارتقای کاذب است. وحیده امیری، مسئول و برگزار کننده این اعتراض، در صحبت با رادیو آزادی گفت
هدف اعتراض ما به خاطر آموزش و پرورش دخترها بود. ما چندین بار شده اعتراض کردیم به خاطر از اینکه لطفاً دروازه مکاتب باز بکنین و آموزش و پرورش سیاسی نسازید، حال به خاطر ارتقای شاگردان. نه از شاگرد امتحان گرفته شده و نه شاگرد درس خوانده. با دخترها مصاحبه داشتیم که اونا میگفتن ما هیچ چیزی را یاد نگرفتیم، حداقل صنف 12 میگم من ضرورت دارم که باید درس بخونم، من چگونه باید یک ارتقای کاذب مرتکب شوم؟
پیش از این وزارت معارف حکومت طالبان گفته است که آن دانش آموزان دختر که صنف 12 بودند بدون امتحان از مکتبها فارغ خواهند شد. این اعتراض کنندگان در حالی که شعارهایی را در دست داشتند از حکومت طالبان خواستند که دیگر در برابر زنان چالش نیافرینند و اجازه دهند زنان نیز برای آیندهشان کار کنند. آنان در پایان اعتراضشان قطعنامه 12 ماده ایرانی خواندند که در آن روی حق مشارکت زنان افغانستان در تصمیم گیری ها برای معارف اسلامی و عصری، دادن حق مساوی به زنان در نهادهای دولتی و خصوصی با مردان، آغاز دروس صنف 7 تا 12 مکاتب و پانتون ها برای دختران در سراسر کشور تاکید شده است. اما بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در واکنش به خواست‌های این زنان معترض گفت که حکومت طالبان مخالف تعلیم و تحصیل دختران در کشور نیست.
امارت اسلامی در عرصه تعلیم خانم ها مانعی را ایجاد نکرده، به خانم ها طبق مکانیزمی که مطابق اصول اسلامی باشه اجازه تعلیم داده خواهد شد. ما آرزو داریم که یک قشر جوان تحصیل کرده داشته باشیم، تعلیم یافته داشته باشیم، چی در بخش خانم ها باشه چی مردها باشه، و یک نیازمندی مبرمی جامعه می باشه. آنها باید حوصله داشته باشند تا تمام خواهرایی که ادامه به تعلیم میدهند از لحاظ فیزیکی و روانی محفوظ و مسئول باشند، اجازه داده شود که این گونه یک ماحول به آنها فراهم شود.
آقای کریمی افزود که اکنون در برخی مناطق کشور مکتب‌های دخترانه بازند و آموزش‌هایشان جریان دارند و در جاهایی که چالش وجود دارد برای رفع آن تلاش ادامه دارند. پس از حاکمیت طالبان در افغانستان بر آموزش دختران در مکتب‌های متوسطه و لیسه و کار فعالیت زنان محدودیت وضع شدند، موضوعی که واکنش‌های جهانی را بدنبال داشته است و جامعه جهانی و سازمان ملل رعایت حقوق زنان را یکی از شرایط عادی سازی روابطشان با طالبان گفتند. با این حال در شماری از ولایت‌ها دانش آموزان دختر با آموزش‌هایشان در مکتب‌های متوسطه و لیسه ادامه می‌دهند و شماری از زنان آموزگار و کارمندان برخی از نهادهای دولتی دوباره به کارهایشان برگشتند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سازمان صحی جهان از گسترش نوع جهش یافته جدید ویروس کرونا معروف به اومیکرون هشدار داده است. این سازمان ابراز نگرانی شدید کرده که بر اساس شواهد به دست آمده گسترش اومیکرون پیامدهای جدی به همراه خواهد داشت. بیشتر در این باره با هم بشنویم.
یک هفته از ثبت نخستین مورد مثبت نوع اومیکرون ویروس کرونا در جهان نگذشته، اما نگرانی ها به صورت روزافزون بیشتر شده است. سازمان صحی جهان بالاترین حد هشدار را اعلام کرده و گفته است که قدرت شیوع نوع جهش یافته ویروس کرونا پیامدهای جدید و شدید به امراه خواهد داشت.
این سازمان گفته که بر اساس شواهد ابتدایی این نوع ویروس می تواند در حد بالا سرایت کند و باعث ضعیف شدن مقاومت بدن انسان ها شود. در نتیجه زمینه انتقال از یک فرد به فرد دیگر بیشتر می شود. با آنکه تا اکنون هیچ مورد مرگ و میر در نتیجه نوع اومکرون ویروس کرونا ثبت نشده، با آن هم ویروس از مرزهای افریقای جنوبی بیرون شده و در چند کشور دیگر دیده شده است. برخی از دانشمندان پیش از این هشدار داده بودند که شاید افراد واکسین شده هم در برابر نوع جدید ویروس کرونا مسئول نباشند. در نشست روز دوشنبه مقام‌های سازمان صحی جهان در ژنو، دکتر تدروس اتهانوم گبریسیوس رئیس این سازمان علاوه بر هشدار از نوع جهش یافته ویروس کرونا، تطبیق واکسین در کشورهای جهان را غیر عادلانه خواند.
بیش از 80% واکسین جهان به 20 کشور بزرگ صنعتی جهان منتقل شده. کشورهای فقیر که بیشترشان در افریقا هستند تا 0.6% واکسین را دریافت کردند. می دانیم که مسئولیت حکومت هاست تا مردمشان را محافظت کنند. این طبیعی است. اما مساوات در واکسین خیرات نیست، بلکه برای منافع بهتر هر کشور است.
با گفته سلیم عبدالکریم، متخصص ویژه بیماری‌های عفونی در آفریقای جنوبی، پیش بینی می شود که این کشور با عنوان خاستگاه نوع اومیکرون ویروس کرونا در این هفته همه روزه بیش از 10,000 مورد مثبت این ویروس را ثبت کند. با گفته شمار از متخصصان صحی، مبتلایان به نوع اومیکرون ویروس کرونا هم علائم خفیف دارند، اما گروه دیگر از دکتران هشدار می دهند که هنوز زود هست تا در مورد اومیکرون و نوعیتان ابراز نظر کرد. از جانب دیگر شمار از کشورها محدودیت سفر به افریقای جنوبی و شهروندان این کشور وضع کردند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دیشب پاریس میزبان یکی از بزرگترین مراسم اهدای جوایز ورزشی در جهان بود. مجله فرانس فوتبال بهترین های فوتبال امسال را معرفی کرد. لیونل مسی ستاره تیم پاریس سن ژرمن و رابرت لواندوفسکی مهاجم تیم بایر مونشن جرمنی نامزدهای اصلی دریافت توپ طلایی امسال بودند. جزئیات را در این گزارش با هم می‌شنویم.
لیونل مسی برای هفتمین بار برنده توپ طلایی شد. این جایزه به بهترین فوتبالر سال از سوی مجله فرانس فوتبال داده می شود. مسی پس از دریافت توپ طلا دیشب در یک کنفرانس خبری گفت:
بله، این جایزه واقعا خاص است. به من این حس را می دهد که با تیم ملی ارجنتین دستاورد داشتم. واقعا یک سال خاص بود و مرا در مرحله جدید زندگیم کمک کرد.
لیونل مسی با 613 امتیاز از رابرت لواندوفسکی که 580 امتیاز داشت پیشی گرفت. سال گذشته که لواندوفسکی مستحق توپ طلایی شناخته می شد، اهدای این جایزه به دلیل شیوع ویروس کرونا لغو شد. اما مسی گفت امیدوار است لواندوفسکی سال آینده برنده شود.
خوب، در حقیقت لواندوفسکی سال خیلی خوبی داشت. او مهاجم برجسته و گلزن خارق‌العاده است. او بهترین گلزن فصل شد. شاید سال آینده برنده این جایزه توپ طلا شود، مخصوصا که در تیمی به این خوبی بازی میکند.
لیونل مسی امسال با تیم ملی ارجنتین برنده جام ملت‌های قاره آمریکا شد. او در آخرین فصل که با بارسلونا بود در 48 بازی 38 گل زد. لواندوفسکی با 41 گل برای بایرن مونیخ برنده بوندسلیگا شد. طرفداران این ستاره پولندی و شماری از کارشناسان فوتبال با انتقاد بر فرانس فوتبال گفتند که توپ طلایی امسال باید به لواندوفسکی داده می شد. در بخش دختران توپ طلایی امسال به الکسیا پوتیاس داده شد. الکسیا عضو تیم ملی فوتبال اسپانیا و تیم فوتبال بارسلونا است. برنده های جوایز فرانس فوتبال را سالانه خبرنگاران اختصاصی فوتبال از سراسر جهان انتخاب میکنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه‌های امروز رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکی میرحمد صافی از رادیو آزادی با شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.